صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. شهلا جاهد در آستانه اعدام. آذر ماجدی در سمینار حقوق اقلیت‌ها. آزادی بیان، آزادی مذهب، ممنوعیت حجاب کودکان و برقه. صحبت و گفتگو با آذر ماجدی. هر روز یک نفر در ایران اعدام شده است. کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. مبارزه با فحشا. صحبت و گفتگو با علی جوادی. شنوندگان عزیز، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم، در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب یک شنبه 23 آبان برابر با 14 نوامبر 2010 است. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. به صدای کمونیسم کارگری گوش کنین و شنیدن آن را به دوستانتان توصیه کنید. برنامه امشب آذر ماجدی و علی جوادی مهمان برنامه صدای کمونیسم کارگری خواهند بود. در قسمت اول برنامه با آذر ماجدی خواهیم بود. آذر ماجدی عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر سازمان آزادی زن می باشند. آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
روز شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
سازمان آزادی زن به تاریخ 7 نوامبر 2010 اطلاعیه ای صادر کرد در ارتباط با حکم اعدام شهلا جاهد و به این مسئله اعتراض کرد و از این گفت که شهلا جاهد در آستانه اعدام قرار داره. خواستیم یه مقدار راجع به این مسئله صحبت بکنیم. چی شده که بعد از فشارهای زیادی که به جمهوری اسلامی در ارتباط با کیس سکینه آشتیانی، کیس سنگسار سکینه آشتیانی وارد شد و در اخبارها هم بود که در یکی دو روز گذشته در اوکراین 5 دختر اوکراینی در مراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی که در کیف پایتخت اوکراین برگزار شده بود به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض میکنند و در جلوی اون مراسم برهنه میشن و کلن به حکم سنگسار اعتراض میکنند. میبینیم که اعتراضات مختلفی در دنیا بر علیه حکم سنگسار و در محکومیت جمهوری اسلامی به راه افتاده. تو متن همچین فضایی هست که میبینیم جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که شهلا جاهد رو میخواد اعدام بکنه. چرا؟
الان 9 ساله که جمهوری اسلامی شهلا جاهد رو دادگاه محاکمش رو، یا باید بگیم بیدادگاه محاکمش رو در واقع برگزار کرده و موش و گربه بازی در میاره و کیس پرونده شهلا جاهد از ابتدا با اعتراض وسیع تو جامعه ایران و تو سطح بین‌المللی روبرو شد. سازمان آزادی زن از همون ابتدا کمپین بین‌المللی اعلام کرد، علیه این اعدام اعتراض کرد و تلاش کرد که افکار عمومی رو جلب بکنه به این حکم ناعادلانه و تلاش بکنه که شهلا جاهد رو نجات بده. زیر این فشارها جمهوری اسلامی همون برنامه موش و گربه بازی همیشگی خودش رو اجرا کرده و شهلا جاهد رو هی برده دوباره کیسش رو پروندهش رو معلق کرده و هی دوباره آورده جلو. الان هم که خب مسئله سکینه به مسئله بسیار معرف همه و شناسایی همه در سطح بین‌المللی تبدیل شده، در مورد او هم همینطور، اول گفت قصاص، بعد معلق کرد، بعد گفت اعدام، دوباره معلق کرد. ولی این بازی هایی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. منتها یک توجهی که باید بهش بکنید، پشت این بازی های این دو پرونده که الان خیلی معروف شدن و همه دنیا اینا رو میشناسن و بهشون به حکمشون اعتراض میکنن، جمهوری اسلامی در خفا تعداد زیادی انسان رو اعدام کرده. همین اخیراً توی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تبریز بود 20 نفر رو اعدام کرده بود و احکام اعدام بیشتری رو صادر میکنه. این توجهی که ما باید داشته باشیم این هست که در عین اعتراض به اعدام شهلا جاهد، سنگسار سکینه آشتیانی، جمهوری اسلامی رو برای لغو مجازات اعدام به طور کلی باید زیر فشار گذاشت و به تمام این اعدام هایی که در خفا انجام میشه هم باید اعتراض کرد، چون جمهوری اسلامی از این بازی به نظر من استفاده میکنه که در این حالی که ما مشغول اعتراض هستیم و دنیا مشغول اعتراض هست به یک همچین حکمی، زیر این سرصداها و هیاهوها بدون اینکه اعلام بکنه انسانهای دیگه رو اعدام میکنه.
توی اطلاعیه‌ای که سازمان آزادی زن در ارتباط با مسئله اعدام شهلا جاهد صادر کرده اومده که، اگه اجازه بدید من یه قسمتی از اطلاعیه رو بخونم، اومده که این موفقیت یعنی عقب روندن جمهوری اسلامی در ارتباط با حکم اعدام شهلا جاهد، میگه این موفقیت پس از کارزار نجات لیلا مافی، افسانه نوروزی و حاجیه اسماعیل وند از سنگسار نشان داد که یک کارزار جهانی در دفاع از حق زندگی، در دفاع از حقوق زن و حرمت انسان و یک مبارزه متحد و متشکل قادر است رژیم اسلامی را عقب نشاند. و تو پایین اطلاعیه از این صحبت میکنه، میگه حتی اگه حکم اعدام شهلا جاهد، کبرا رحمانپور، سکینه محمدی و هزاران زن اسیر در چنگال اختاپوس مرگ و جنایت اسلامی لغو شود، این کارزارها باید تا روز آزادی این متهمین ادامه پیدا کند. سوالی که میتونه مطرح باشه این که ادعی میتونن بپرسن شهلا ممکنه با حکم اعدام شهلا جاهد مخالف باشن، ولی میتونن بپرسن شهلا جاهد یه انسان دیگر رو کشته و چرا سازمان آزادی زن خواهان این میشه که شهلا جاهد علارغم این که یه انسان دیگر رو کشته آزاد بشه؟
ببینید، شهلا جاهد ابتدا اعتراف کرده زیر شکنجه و فشار روحی، ولی بعد پس گرفته این اعتراف. جمهوری اسلامی صلاحیت اون رو نداره که شهلا جاهد یا هیچ کدوم از این انسانهای دیگر رو محاکمه بکنه. تمام سران جمهوری اسلامی، تمام اون کسانی که به جرم به اسم و عنوان قاضی و غیره بر سر مسند قدرت نشستن، تمام اینها باید خودشون محاکمه بشن، در دادگاه جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن. یک، اینها صلاحیت چنین محاکمه ای رو به اصطلاح انجام چنین محاکمه ای رو ندارن. دو، شهلا جاهد الان 9 سال تو زندانه، 9 سال در بدترین شرایط از زیر شکنجه در زندان بوده. به طور واقعی اگر نگاه بکنید، شهلا جاهد در حالت عادی هم وقتی که شما مجازات اعدام ندارید، عملا اگر مجرم هم باشه انجام داده، هر جای دیگه هم همین شکل ممکن بود که محاکم مجازات می شد و تو همین سطح مجازات می شد و تو این شرایط. به این دلایل هست که سازمان آزادی زن این رو اعلام می کنه، چون شهلا جاهد اون بیدادگاه های جمهوری اسلامی اول زیر فشار گفته این کار من کردم، بعد گفته نکردم و هنوز روشن نیست که به طور واقعی این زن این قتل را انجام داده یا نداده و حتی اگر توی شرایطی همچین قتلی انجام شده، همونطور که گفتم الان 9 سال زیر شکنجه توی زندان به سر میبره. کبرا رحمانپور هم همینطور زیر فشارهای زیاد گفته در دفاع از خودش اون زن مسلم رو کشته و الان از سه تا حالا توی زندان به سر میبره. با نظر که این چپیه هست بسیار در این بخصه هست، حتی اگر قتل انجام شده باشه ما
آذر ماجدی اگه اجازه بدین ما دوباره باهاتون تماس بگیریم چون صدا قطع و وصل میشه. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آذر ماجدی گوش میکنین. به علت اشکالات تکنیکی ارتباط تلفنیمون با آذر ماجدی قطع شد و دوباره صحبتمون رو با آذر ماجدی ادامه میدیم. آذر ماجدی، با سلام دوباره بهتون. سازمان آزادی زن چه اقدامات و چه کارزاری رو در دستور کار خودش قرار میده برای آزادی شهلا جاهد؟
ما تلاش میکنیم که افکار عمومی رو مطلع بکنیم، اطلاعیه بدیم، جمهوری اسلامی رو افشا کنیم تا بتونیم فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدیم و از این طریق در حد امکان مانع انجام این اعدام بشیم. این کاری هست که در توان ما هست که میتونیم انجام بدیم و امیدواریم که مثمر ثمر باشه و امیدواریم که جمهوری اسلامی رو عقب برونه و شهلا جاهد رو از اعدام نجات بده.
سر یه موضوع دیگه که میخواستیم باهاتون صحبت بکنیم، در ارتباط با سمینار حقوق اقلیت هاست که شما توی 22 اکتبر در این سمینار شرکت کردین. میخواستیم راجع به این سمینار یه مقدار باهاتون صحبت بکنیم. من اگه اجازه بدین یه تیکه از گزارش این سمینار رو من بخونم. روز جمعه 22 اکتبر، آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو هیئت اجرایی ابتکار فمینیستی اروپا، به دعوت سازمان بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها در سمیناری در لندن با تم آزادی بیان، آزادی مذهب شرکت کرد. خواستم بدونم که تم سخنرانی شما در این سمینار چی بوده؟
این سمینار در ارتباط با تم عمومی آزادی بیان و آزادی مذهب تشکیل شده بود. اینکه آیا آزادی مذهب و آزادی بیان با هم دیگه در تناقض نیستن؟ کدوم بر کدوم اولویت داره و چه آیا فاکتورهایی هست که آزادی بیان رو میتونه محدود بکنه یا نه؟ اینکه آیا مثلا آزادی بیان باید اون جایی که به نظر میرسه که داره علیه یک جامعه یا مجموعه از انسانها نفرت تحریک میکنه محدود بشه یا نه شکل گرفته بود. و توی این سمینار دو سخنران داشتن، یکیشون من بودم و یکیشون رئیس انجمن قلم انگلیس بود که ما دوتا در این رابطه صحبت کردیم و سخنرانی من به طور مشخص بر ممنوعیت برقه هم تاکید داشت. این یکی از نکاتی بود که میخواستن که راجبش صحبت بشه. همونطور که حتما مطلع هستید، اخیراً در کشور فرانسه و بلژیک برقه در اماکن عمومی ممنوع شده و این مسئله داره گسترش پیدا میکنه و به یه بحث خیلی داغی توی اروپا دامن زده. این سازمان میخواست بدونه که در رابطه با ممنوعیت برقه چه سیاستی باید اتخاذ بکنه، آیا این درسته یا نه، در چارچوب آزادی مذهب و آزادی ابراز وجودی، آزادی بیان چگونه قرار میگیره. که من در رابطه با این صحبت کردم که آزادی بیان باید بدون آزادی بیان و ابراز وجود باید بدون قید و شرط باشه، چون هر نوع قید و شرطی که میذارید عملا باعث میشه که آزادی بیان محدود بشه و حتی مثلا توسط دولت ها یا غیره مورد سوء استفاده قرار بگیره. در مورد این صحبت کردن که آزادی مذهب نباید یک جایگاه ویژه توی جامعه داشته باشه اونطور که الان هست، چون الان شما فرضاً میتونید هر نوع ایدئولوژی، هر نوع تفکر، هر نوع دستگاه فکری رو، عقیده ای رو مسخره کنید، نقد کنید، طرح کنید، ولی به مذهب که میرسه دست و پاتون میلرزه، به مذهب که میرسه خیلی وقت جلوتون میگیرن و این یه جایگاه ویژه به مذهب داده که من گفتم که این به این شکل نباید باشه. و در مورد نقش مذهب توی سرکوب انسان‌ها و به خصوص سرکوب زنان صحبت کردم. در رابطه با حجاب گفتم که چگونه حجاب ابزار و سمبل سرکوب و ستمکشی زن هست و چگونه الان به بیرق جنبش ارتجایی اسلامیستی و یا اسلامیستی بدل شده و در این حالی که خب زنان بزرگسال خودشون باید بتونن حق داشته باشن انتخاب کنن، در مورد کودکان چنین انتخابی معنا نداره و پوچه، چون بچه مذهب نداره، این مذهب خانواده و محیط شخص که بهش تحمیل میشه. پس در مورد کودکان باید حجاب ممنوع بشه و همچنین برقه به دلایل مختلفی، یکیش این که واقعا دیگه سرکوب و تحقیر زن رو حتی الان میرسونه، چون زنها رو تبدیل میکنه به یک موجودات بیچهره و بیهویت که مثل روح تو جامعه را میرن و این واقعا دیگه تحقیر مطلق زن هست، و دو به این خاطر که هر نوع ایمنی رو تو روابط و مناسبات انسانها تو جامعه ازشون سلب میکنه باید در اماکن عمومی ممنوع بشه. که این بحث داغی رو اونجا دامن زد، بحث جالبی رو دامن زد و موافق و مخالف بحث کردن و در موارد اونایی که در ابتدا مخالف بودن نظرشون بعد از این مباحث تغییر کرد و موافق بودن با نکاتی که من در صحبتم مطرح کردم.
آذر ماجده، توی گزارشی که سازمان آزادی زن در ارتباط با همین سمینار داده در مورد مسئله آزادی بیان، گزارشی که داده از این صحبت کرده که یکی از سخنرانان جاناتان هیوود که نظر انجمن قلم رو در مورد آزادی بیان و آزادی مذهب اعلام میکرد، مطرح میکرد که آزادی بیان باید مشروط باشه و از این صحبت کرد که اونجایی که مقوله تحریک نفرت نسبت به اقلیت‌های ملی، نژادی یا مذهبی پیش میاد باید آزادی بیان رو محدود کرد. به نظر شما این مرز رو کجا آدم میتونه بکشه؟
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط بیان و ابراز وجود هستیم. به نظر من هر جا که شما بخواید محدودیتی رو بذارید، این محدودیت مرزش رو نمیشه روشن و دقیق کرد و این عملا موجب میشه که آزادی بیان و ابراز وجود شهروندان و انسان‌ها توسط دولت‌ها و یا نهادهای سرکوب محدود میشه. مسئله بسر اینه که اگر شما فرضاً کاریکاتورهایی که از محمد پیغمبر اسلام کشیده بودند نمونه بود که بهش اشاره میشد، این هیچ تحریک نفرت نیست، این طنز و نقد یه مذهب معینه و شما باید حق داشته باشید این کار رو انجام بدید. من فکر میکنم اونجایی میشه این مسئله رو ترکت که عملا کسانی بگن که فرزن بریزید این مسلمون ها یا مثلا یهودی ها یا مسیحی ها یا غیره رو آتیش بزنید بکشید، اینها میره در چارچوب جرم، ولی اونجایی که شما دارید یک مذهبی رو نقد میکنید و یا به طنز میکشید، اینها باید کاملا آزاد باشه. یه مسئله که هست مسئله خود مقوله اقلیت هاست، ما در خواهان این هستیم که از آزادی و برابری کامل تمام انسان ها صرف نظر از جنسیت، نژاد، رنگ، قومیت، ملیت، زبان، مذهب، عقیده، هر چی که دارن، همه انسان ها باید برابر باشن و از حقوق کامل برخوردار باشن، به جای اینکه انسان ها رو توی جعبه هایی بکنیم به اسم اقلیت های مذهبی ملی. این خودش مقوله ارتجایی هست به این خاطر که عملا شما توی این محیط هایی که با مذهب و ملت و غیره مختش میکوبید یک سری رهبران خودگمارده پیدا میشن که اینها این در این محیط ها عملا اعمار رهبری میکنن و اون حلقه های ضعیف این محیط ها مورد سرکوب و ستم واقع میشن که معمولا تو این جوان محیط ها زنا هستن، کودکان هستن، همجنس گرایان هستن و به همین ترتیب عملا شما به جای اینکه بیاید از حقوق اقلیت ها به عنوان تلاش در بحث برابری دفاع بکنید میاید و یک ستم و سرکوبی رو برای بخش دیگه از اون محیط ها به وجود میارید. این یه بحث دیگه بود که اونجا مطرح شد و یه مقداری در موردش ما بحث کردیم. من خودم شخصا با این که بیاییم اقلیت ها رو تعریف کنیم و یه محیط دفاع از اقلیت ها رو عنوان بکنیم خواهان این هستم که ما نه اقلیت بلکه شهروند بشناسیم و از حقوق برابر تمام شهروندان دفاع کنیم.
شما توی صحبتاتون اشاره کردین که در بیشتر برخی کشورهای اروپایی خوشبختانه مسئله برقه ممنوع شده و توی کانادا هم یه جنبش نه نسبتا وسیع ولی جنبشی در جریان است که ممنوعش بکنه مسئله برقه رو اینجا، ولی کسایی که مدافعش هستن اگه مسئله امنیتی رو بذاریم کنار اینو مطرح میکنن که حقوق فردی زن سلب میشه با ممنوعیت برقه. شما میخواستم اینم پاسختون به این مخالفین چیه؟
ببینید شما توی چارچوب حقوق یا فلسفه حقوق عرصه های مختلفی رو دارید و این عرصه ها بعضن بر هم منطبق میشن و شما باید انتخاب بکنید و اولویت قائل بشید که کدوم بر کدوم اجهیت داره. روشنی که ما خواهان و مدافع آزادی مذهب هستیم، یعنی اینکه هر فردی حق داره که مذهب خودش رو داشته باشه، عقیده داشته باشه و اون رو به اصطلاح بهش عمل بکنه، ولی در اون طرف ما خواهان برابری زن و مرد و آزادی زن هستیم، خواهان دفاع از حقوق کودک هستیم. اینها رو شما در این حال داریم از یه جامعه سکولار دفاع میکنیم به دولت از هیچ مذهب معینی دفاع نمیکنه، مذهب رسمی تو جامعه وجود نداره، دولت از مذهب جداست، آموزش و پرورش از مذهب جداست. این چارچوب رو بذارید جلوتون و باید ببینید که خب کجا منطبق میشه و کدوم رو باید شما ازش بیشتر دفاع کنید. در مورد برقه بحثی که من دارم اینه که ما خیلی روشن میگیم حجاب سمبول و ابزار ستم کشی زنه، ولی در این حال خب زن بزرگسال اگر میخواد این ستم رو انتخاب کنه، فرض کنیم که داره انتخاب میکنه، چون به نظر من انتخاب در اینجا معنا نداره، اوکی میتونه تا اونجا که به کودک برمیگرده، نه خیر نمیتونیم شما حجاب سر کودک بکنید، کودک مذهب نداره و حق انتخاب حجاب برای کودک پوچه. حالا میرسیم به برقه. برقه دیگه نهایت تحقیر زنه. ببینید هر نوع هویتی رو از زن سلب میکنه، هر نوع شخصیتی رو از زن سلب میکنه، زن رو تبدیل میکنه به یک بونی یا یک روح که جامعه داره میچرخه. به این معنا به نظر من جامعه و دولت حق داره که بگن برقه در اماکن عمومی ممنوعه، تو ما این همه تحقیر زن رو نمیتونیم تحمل کنیم. اینجا مسئله حقوق زن مطرح میشه. از طرف دیگه یه مسئله دیگه هم هست، مسئله نه امنیت به معنی خطرات بمب‌گذاری و غیره، بلکه ایمنی اجتماعی. شما توی جامعه باید بتونید کانتکت ایجاد کنید، باید بتونید ارتباط بگیرید با انسان‌های دور و بر خودتون. فرض کنید یک خانم برق پوش دکتر هست یه بیمارستان، شما یه بیمار، آیا شما میتونید اعتماد کنید به یک همچین دکتری؟ وقتی نمیتونید حتی ببینید چی میگه باش ارتباط بگیرید. فرض کنید این خانم برق پوش نرسه، فرض کنید معلم مدرسه است، فرض کنید مربی مهد کودک، فرض کنید دفترداره، فرض کنید توی بانک کار میکنه. شما همه این شرایط رو نگاه کنید. من شخصا نمیتونم با یک انسانی که برق پوشه هیچ نوع وارد هیچ نوع معامله و هیچ نوع ارتباطی بشم، یا حاضر نیستم بچه‌مو بفرستم پیش معلمی که برقه داره یا پیش مربی مهد کودکی که برقه داره. شما باید بتونید این اعتماد اجتماعی بین انسان‌ها توی یه اجتماع از راه دیدن همدیگه و ارتباط به اصطلاح صورت و چشم و نگاه و اینها برقرار میشه. شما دارید اینو سلب میکنید و از اون طرف به عنوان مشتری حتی اگر شما دارید رجوع میکنید. در نتیجه به نظر من این دوتا عامل کاملا به جامعه حق میده برقر تو اماکن عمومی ممنوع بکنه، ولی خب حجاب به معنی حالا فرضاً چادر یا حجر روسریه مثلا اماکن عمومی ممنوع نیست، ولی سر یه سری مشاغل به روشنی میتونه ممنوع باشه. اینها جزء حقوقی هست که تعریف شده. در نتیجه اینو من میخوام بگم، آزادی مذهب مطلق نیست، آزادی مذهب هم مشروطه به این که آیا حقوق دیگه رو سلب میکنه زیر پا میذاره یا نه.
آذر ماجدی، با تشکر از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
خیلی متشکر از دعوتتون. شبتون شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و برنامه‌مون رو بعد از شنیدن این موزیک ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
Grew in a clapboard shack on the Black Bayou. Lived a woman and a man that I call Mom and Dad. And times are hard and times are tough. We barely had nothing, but we didn't need much except for the love of a woman and a man. And Daddy worked his fingers to the bone, but I know my mama was the reason he was strong. Everybody knows if the cold wind blows, the seeds don't sprout and the crops won't grow, even though you've done the best you can. And when you're living in a house that you don't own and the money in the bank is almost gone, the only thing in life I know that stands is the love between a woman and a man. I grew up working like my daddy did. Broke the land with my hands and the money rolled in. But it wasn't enough and I did not understand. No, you see the only thing that matters money can't buy. And when it gets right down to the bottom line, it's the love you find between a woman and a man. Now everything daddy said to me was true. My life was not complete until I found you. 'Cause everybody knows if the cold wind blows, the seeds don't sprout and the crops won't grow, even though you've done the best you can. Yeah. And when you're living in a house that you don't own and the money in the bank is almost what's gone. The only thing in life I know that stands is the love between a woman and a man. Gone. The only thing in life I know that stands is the love between a woman and a man.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان دیگری خواهیم بود، با علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
در این قسمت از برنامه با شما میخواستم در ارتباط با کنگره اول حزب باهاتون صحبت بکنم. کمیته برگزاری کنگره اطلاعیه اول خودش رو صادر کرد و در این اطلاعیه اعلام کرد که به زودی اولین کنگره حزب برگزار میشه و خواهان این شد که انتخابات کنگره به زودی انجام بشه و از رفقایی که علاقمند بودن برای انتخابات سراسری کاندید بشن درخواست کرد که کاندیداتوری خودشون رو به کمیته برگزار کننده کنگره اعلام بکنن. در مورد کنگره اول حزب خواهش میکنم برای شنوندگان صدای کمونیسم کارگری توضیح بدین.
ببینید، برای شنوندگانی که شاید کمتر با مسائل مکانیزمای تشکیلاتی یک حزب سیاسی و کمونیستی آشنا هستن، شاید این توضیح لازم باشه که کنگره بالاترین مرجع سیاسی و قانونگذاری یک حزب کمونیستی کارگری از جنس حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست. بالاترین مکانی که نمایندگان اعضا در اون سیاست‌های دوره‌ای حزب رو تعیین می‌کنن، کمیته مرکزی رو انتخاب می‌کنن و قطعنامه‌ها و مصوباتی که جهت سیاست و چارچوب‌های حزب رو برای دوره بعدی از فعالیت آماده میکنه تعیین میکنن. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شرایط ویژه‌ای تشکیل شد، از دل یک جدال سیاسی بر سر کمونیسم، بر سر کارگر، بر سر انقلاب کارگری، از دل حزب کمونیست کارگری ایران که متاسفانه بعد از مرگ منصور حکمت گرایشات غیر کمونیستی کارگری برش حاکم شده بودند و خط راستی پوپولیستی در اون چارچوب فعالیت میکرد، ناچار شد که از اون حزب بیرون بیاد و حزب جدیدی رو پایگذاری بکنه. و ما برای اولین بار به منظور سازمان بخشیدن به فعالیت‌های خودمون کنفرانس کادرها رو تشکیل دادیم و کنفرانس کادرها کمیته مرکزی حزب رو انتخاب کرد و فعالیت حزب رو بر چارچوب و روال روتینی قرار داد. الان پس از مدت تقریبا 3 سال از فعالیت متشکل و مستمر حزب اتحاد کمونیسم کارگری، پلنوم پیشین فراخوان ایجاد و برگزاری کنگره را صادر کرد و کمیته مرکزی و هیئت دائره حزب رو موظف کرد که کمیته کنگره حزب رو در اسرع وقت برگزار بکنه. در حال بعد از مدت ها این مسئله داره به سرانجام میرسه. همینجا دوست دارم که از جانب کمیته مرکزی حزب از تمامی اعضای حزب در هر کجا که هستن درخواست کنم که فرم نمایندگی خودشون رو و کاندید شدن خودشون رو، اسمشون رو از طریق ایمیلی که در اون اطلاعیه اعلام شده به اطلاع ما برسونن تا بتونیم که پروسه انتخابات نمایندگان سراسری در کنگره حزب رو تعیین بکنیم.
چه کسانی در این کنگره شرکت دارن و یا اینکه چه کسانی در کنگره میتونن شرکت بکنن؟
در درجه اول نمایندگان اعضای حزب در کنگره شرکت خواهند کرد. در درجه دوم حزب کمیته مرکزی حزب مصوب کرده که اعضای حزب میتونن شرکت بکنن با رأی مشورتی اما نه با رأی قطعی. همچنین کنگره از مهمانان بسیاری دعوت خواهد کرد که در این اجلاس رسمی خودش حضور داشته باشند. به عبارت دیگه یک نشست رسمی سیاسی بزرگ یک سازمان کمونیستی هست که علاوه بر اعضا و نمایندگان خودش که میتونن در مسلمان در این کنگره شرکت کنند، از مهمانان بسیاری از رسانه ها از نمایندگان احزاب سیاسی هم دعوت خواهد کرد که در این اجلاس حضور داشته باشند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری یه حزب خارج از کشوری نیست و یه حزبی است که در ایران هم طبیعتاً عضو داره. کنگره چه تسهیلاتی رو فراهم میکنه که اعضای حزب در ایران هم بتونن در جریان پروسه بحث‌ها باشن و یا نظرات خودشون رو بتونن به کنگره اعلام بکنن؟
مسلماً میدونید که فعالین حزب در داخل کشور از همون امکانات و تسهیلاتی برای حضور در کنگره برخوردار نیستند که فعالین حزب در خارج از کشور از زندگی و ساخت و ساز دارن برخوردار باشن. اما هیئت دایر و کمیته مرکزی این قرار رو مصوب کرد که اعضای حزب در داخل بتونن کاندید بشن و کمیته مرکزی و هیئت دایر تمام سعی خودش رو انجام بده که با توجه به امکانات تکنولوژیکی که امروزه وجود داره این رفقا بتونن در سوخت و ساز تصمیم گیری و سیاست گذاری کنگره شرکت بکنن و قدم‌های خودشونو داشته باشن. در صورت امکان بتونن از مجاری مختلف، اگر نمیشه به طور حضوری و علنی، از طرق مختلف بتونن شرکت بکنن. ویژگی های شرکت رو مسلماً ابعادش رو دقیقاً نمیتونیم به خاطر مسائل امنیتی به اطلاع عموم برسونیم، اما خود اعضا و کادرهای حزب در داخل کشور به اطلاعش رو خواهد رسید که چگونه میتونن در اون روزهای کنگره و همچنین پیش از اون در سوخت و ساز کنگره شرکت داشته باشن.
میدونم البته نمیشه به طور دقیق گفت، ولی اگه بخوایم به طور عمومی صحبت بکنیم، روال کنگره به چه صورت خواهد بود؟
روال کنگره اینه که ابتدا هم باید اعتبارنامه نمایندگان حزب، نمایندگان کنگره به تصویب شرکت کنندگان برسه. کنگره باید بتونه رسمیت خودش رو اعلام بکنه. رسمیت کنگره معمولا به این اعتبار هستش که اکثریت نسبی نمایندگان کنگره باید در کنگره حضور داشته باشن تا بتونه کنگره فعالیت خودش رو آغاز بکنه. اولین اجلاسش تا اونجایی که من خاطرم هست و تجربیات اجازه میده مسلماً تعیین به رسمیت شناختن خود کنگره به عنوان کنگره رسمی و قانونی و همچنین مسئله به رسمیت شناختن اعتبارنامه نمایندگان و بعد وارد دستور جلسه کنگره خواهد شد که چه دستوری در مقابل کنگره قرار خواهد داشت و سپس وارد اجزا و ریز این دستورها خواهد شد.
به نظر شما اولویت‌های سیاسی که کنگره باید روی اونا خم بشه چیه؟
سوال خیلی خوبیه. من فکر می‌کنم که ما در درجه اول باید اولویت‌های خودمون رو روی چگونگی پیروزی کمونیسم کارگری، فائق اومدنش بر جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت آزاد و برابر و مرفه، یک جمهوری سوسیالیستی تأکید بکنیم. موانع راه رو بربشماریم، نیروها و امکاناتی رو که برای تأمین کردن چنین موقعیتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری بهش نیازمند است به روشنی تعریف بشه، مسیری که باید طی بشه تأکید بشه، روشن بشه و یا سیاست‌های جدیدی در این رابطه اتخاذ بشه و به بحث و بررسی گذاشته بشه. کلاً فکر می‌کنم که این کنگره باید بتونه به حزب اتحاد کمونیسم کارگری این موقعیت و این ابزار رو بده که چگونه جنبش کمونیسم کارگری و حزب ما میتونه در رأس اعتراضات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک رژیم جمهوری اسلامی رو با وسیله خود مردم متشکل سازمان یافته به زیر بکشه و بر ویرانه‌هاش یک نظام آزاد و برابر و سوسیالیستی رو مستقر بکنه. تعیین مسیر راه، پی بردن به موانع، چگونگی فائق اومدن بر موانع به نظرم مسئله اصلی هستش که ما باید روش تاکید داشته باشیم.
آیا این کنگره علنی خواهد بود و یا کنگره مخفی است؟
مسلما کنگره مخفی نیست، اما کنگره علنی به این اعتبار که درش به روی همگان باز باشه هم نیست، به خاطر اینکه ما تحت شرایط امنیتی بسیار ویژه ای ناچار هستیم این کنگره رو برگزار کنیم. اما این کنگره بنا به دعوت از نمایندگان احزاب، از رسانه‌ها، شخصیت‌های سیاسی، فعالین اجتماعی کمونیستی کارگری دعوت خواهد کرد. لیست بالا بلندی رو ما آماده خواهیم کرد و از این فعالین دعوت خواهیم کرد که در کنگره ما شرکت کنند. به این اعتبار شاید باید بشه گفت علنیه، اما مسلما از جایی که تحت شرایط ویژه‌ای برگزار میشه ما نمیتونیم مثل یک جلسه علنی عمومی این کنگره رو برگزار کنیم.
اهمیت برگزاری این کنگره توی موقعیت کنونی جامعه ایران و موقعیت کنونی جنبش کمونیسم کارگری از نظر شما چیه؟
به نظرم از لحاظ سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک نوع پختگی، بلوغ سیاسی، یک نوع جا افتادن رو نشون داد. یک نوع پیشروی و اصولگری رو در سیاست کمونیسم کارگری نشون داد. یک نوع برافراشتن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت رو که متاسفانه در پی جدال‌ها و انشعاباتی که در صفوف حزب کمونیست کارگری صورت گرفته بود تیره شده بود و یا کمرنگ شده بود تونست بلند بکنه. به این اعتبار قوام گرفتن این خط مجددن، پرچمی رو به اهتزاز در آوردن، حرکت کردن و پراتیکی رو اثبات کردن و نشون دادن یکی از چیزهایی هستش که در این کنگره ما شاهدش خواهیم بود. در اونجا که به جامعه برمیگرده مسئله پیچیده تر هست، ما امکانات محدودتری در قبال جامعه داریم، اما گام های موثری تو این دوره برداشته شده. راه اندازی رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر اقدامی بوده که حزب رو در دسترس عموم در سطح اجتماعی قرار بده. از این نوع اقلامات باید انجام بدید. تا اونجا که چه اهمیتی برای جامعه پیدا خواهد کرد، به نظرم شاید این موقعیت رو به جامعه بده که یک بار دیگه کمونیسم کارگری، این بار با پرچم حزب اتحاد کمونیسم کارگری، خودش رو داره آماده میکنه برای تحولات جدی و بزرگی که جامعه پیشای روی خودش داره و این امکان رو بار دیگه برای جامعه فراهم کنه که این حزبی هستش که میتونه مورد اعتماد، میتونه مورد پیوستن، میتونه مورد رهبری، امکان رهبری کردن فعالیت‌ها و اعتراضات جامعه رو فراهم بکنه. بحث پیرامون این مسائل از عمده‌ترین مسائل خواهد بود.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی و نظراتشون در مورد کنگره اول حزب گوش میکنیم. با هم به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی درباره مبحث دیگه‌ای ادامه خواهیم داد. با ما باشید. سوادی گوش میکنین. ما همونجوری که در یکی دو برنامه قبل به اطلاعتون رسوندیم، تلاش خواهیم کرد در برنامه صدای کمونیسم کارگری بخشهایی از برنامه برای یک دنیای بهتر رو در ارتباط باش بحث و گفتگو بکنیم و نظرات رهبران حزب رو در این ارتباط جویا بشیم و ازشون بخوایم که در ارتباط با بندهای برنامه توضیحات بیشتری بدن. به همین اعتبار در ارتباط با مبارزه با فحشا، بخش مبارزه با فحشا در برنامه برای یک دنیای بهتر میخواییم با علی جوادی صحبت بکنیم. علی جوادی، اگه اجازه بدیم من یک قسمت از بند این قسمت از برنامه رو میخونم و نظر شما رو در این ارتباط جویا میشم. خواهش میکنم. توی یک قسمتی از این بند گفته میشه رفع ممنوعیت فروش سکس به عنوان یک شغل فردی و حمایت قانون و نهادهای انتظامی از این افراد در مقابل شبکه‌ها و باندهای گانگستری، باجخورها و اوباش. مخالفین این بند ممکنه بگن حزب اتحاد کمونیسم کارگری با این قسمت از برنامه خودش میخواد تنفروشی رو آزاد بکنه و رواج بده. نظر شما در این ارتباط چیه؟
اتفاقا اینطور نیست. این یک اتهام و یک افترا هستش. حزب اتحاد کمونیست کارگری برای مبارزه با فحشا و از بین بردن فحشا تلاش میکنه که زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رویاوری به فحشا و تنفروشی را از بین ببره و سعی میکنه که حرمت انسانی کسانی رو که در شرایطی ناچار میشن و مبادرت میکنن به فروش تن خودشون برای تأمین زندگیشون، این رو در حقیقت به عنوان یک شغل رسمیت میشناسه و تلاش میکنه که این افراد حرمت انسانیشون بهشون بازگردونده بشه. اما تلاش میکنه که این افراد بتونن در مقابل باندهای سازماندهی فحشا که در جامعه وجود داره و غیره بتونن از خودشون دفاع بکنن، حرمتشون به رسمیت شناخته بشه و تلاش میکنه که با تأمین شرایطی برای بالا بردن امکان و قابلیت‌های کاری در سطح جامعه این افراد بتونن به مشاغل دیگه‌ای برای تأمین زندگی خودشون روی بیارن.
تو بخش دیگه از بند مربوط به این قسمت گفته میشه غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادی که دست به تنفروشی میزنن، کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه‌ها و باندهای جنایتکار از زندگی آنها از طریقی که بعد توضیح میده چه طریقی. چی جوری این مسئله عملیه، غیر جنایی کردن زندگی و کار این افراد؟
ببینید، در شرایط کنونی در اکثر جوامع امروز اگه مشاهده بکنید، مبارزه با فحشا عملا مبارزه با قربانی فحشا هست که صورت میگیره، با کسانی که ناچار میشن تحت شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و غیره و یا به دلایل دیگه روی بیارن به تنفروشی برای گذران زندگی خودشون. یعنی در حقیقت با قربانی مصائب اجتماعی توی این جامعه مبارزه میشه، به جای مبارزه کردن با ریشه ها و دلایل و انگیزه های رویاوری به فحشا. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تو برنامه خودش داره میگه که زندگی این افراد رو باید غیر جنایی کرد، باید تلاش کرد که این افراد از شرایطی که به عنوان مجرم در جامعه شناخته میشن، کسانی که قربانی سازمان دهندگان و شبکه های فحشا در جامعه هستن، قربانیان این شبکه ها هستن، باید زندگیشون غیر جنایی بشه، باید از تحت تعقیب خارج بشن، باید شرایطی براشون فراهم بشه که به مثابه انسان در جامعه از حرمت انسانی برخوردار باشن و در حقیقت باید دست این شبکه ها و باندها و جنایتکار رو از سر اینها کوتاه کرد. در جامعه کنونی، در جامعه سرمایه‌داری کنونی و یا جامعه اسلام زده، مذهب زده و غیره، وارونه است. قربانی این افرادی که تحت شرایط متفاوتی به این نوع از زندگی و تأمین شغل و معاش خودشون روی آوردن در حقیقت هستن که مجازات میشن. حزب اتحاد کمونیسم کارگری داره میگه این مسئله باید برعکس بشه. سازماندهان فحشا تولید کنندگان به اصطلاح این پروسه که درش فرد تنش باید به فروش برسه که گذران زندگی بکنه، باید در حقیقت تحت تعقیب قرار بگیرن و اون چیزی که باید محفوظ داشته بشه، حفاظت بشه ازش، حرمت انسانی و شأن افرادی هستش که ناچار شدن به فحشا به مثابه گذران زندگی خودشون رو بیارن. در حقیقت داره برعکس میکنه پروسه رو و به طور واقعی نگاه کاملا متفاوت و عمیقا انسانی نسبت به این مسئله داره. تمام جوامع موجود برعکسن، وارونن، همونطوری که دنیای سرمایه‌داری وارون است، برخوردشون هم به مسئله وارون است. قربانیان رو میگیرن، مجازات میکنن. شما فیلم‌های بسیاری دیدین که کسانی که سازمانده به اصطلاح فحشا هستن، باندهای قاچاقچی، گانگسترها و غیره، اینها جز افراد محترم جامعه هستن و یا کسانی که در رأس حکومت‌ها هستن در ارتباط با این سازماندهندگان فحشا زندگیشون رو می‌گذرونن و برفرض به اصطلاح نیازمندی‌های خودشون رو تأمین می‌کنن، ولی در عین حال قانون وضع می‌کنن که کسانی که مبادرت به این کار رو می‌کنن و قربانی چنین شرایطی شدن رو مجازات می‌کنن، تنبیه می‌کنن و حرمت انسانیشون رو لگدمال می‌کنن. این دنیا وارونه است، اینم نمونه ایش باشه.
خود بند برنامه مربوط با اینه که می‌خواد با فحشا مبارزه بکنه و تیتر این بند برنامه هست مبارزه با فحشا. با رفع ممنوعیت فروش سکس که قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کردیم و سوال کردم ازتون، چجوری میشه فحشا بر بیفته؟ چجوری میشه با فحشا مبارزه بشه با به طور عملی با غیر جنایی کردن؟
کسانی توی جامعه پیدا میشن که فکر میکنن با استثمار انسانهای با سازماندهی فحشا تو جامعه میتونن تولید سود بکنن. شما این عرصه رو به مثابه عرصه برای سوداوری سازمان دهندگان باند فحشا تو جامعه از بین میبرید. بگید غیر قانونیه، به رسمیت نمیشناسم، اجازه نمیدیم که با سازمان دادن تنفروشی در جامعه باندهای قاچاق و به اصطلاح که سرمایه‌داران کلان بتونن از این مسئله استفاده بکنن و این چنین قربانیانی رو به وجود بیارن و این چنین رفتار شنیع با قربانیان رو خودشون داشته باشن و زندگیشون این گونه سیاه بکنن. اتفاقا برای از بین بردن زمینه‌های رویاوری به فحشا باید زمینه‌هایی رو که این عرصه رو به مثابه یک عرصه سودآور در جامعه تلقی می‌کنه از بین برد تا اجازه ندیم در جامعه به اصطلاح انسان‌ها ناچار بشن به این شرایط روی بیارن. اگر شما زمینه سودآوریشو از بین ببرید، اگر زمینه سازمان یافتگیشو از بین ببرید، در عین حال اگر تلاش بکنید که زمینه‌های خروج افرادی که مبادرت کردن به تنفروشی رو با آموزش حرفه‌های متفاوت، با آموزش حرفه‌ای، با امکان مشاغل دیگه فراهم کردن فراهم بکنید، شما عملا هم عرضه هم تقاضای این مسئله رو عملا از بین بردید. اجازه ندادید که این عرصه به مثابه یک عرصه سودآور در جامعه کنونی به رسمیت شناخته بشه. در عین حال شرایطی رو فراهم کردین که افرادی که زمانی ناچار می‌شدن به این شغل روی بیارن از این شغل خارج بشن و به اصطلاح مشاغل دیگه‌ای که در جامعه به رسمیت شناخته شده به مثابه مشاغلی که موجود هستش مورد اشتغال پیدا کنن و زمین‌های زندگی و معاش خودشون رو فراهم بکنن.
شما فکر میکنین تفاوت این بخش از برنامه با برخی از کشورهای سرمایه‌داری من جمله کشورهای اسکاندیناوی که تا حد زیادی نکاتی که تو این برنامه مطرح شده تو اون کشورها پیاده شده، فکر میکنین تفاوتش چیه و چرا تو این کشورها هنوز مسئله فحشا بر نیفتاده؟
بفهم میکنم که یکی از کمبودهایی که در پیشرفته‌ترین کشورهای موجود میتونیم ببینیم در زمینه مقابله با فحشا اینه که فرد تنفروش رو دارای حرمت انسانی نمیبینن تو جامعه. به مثابه آدم مادون انسان در جامعه بهش نگاه میکنن که دارای حرمتی نیست. تابوی سنگینی به دور زندگی شد، چگونگی تامین معاشش تو جامعه کشیده شده و توی شرایط حاشیه‌ای باید زندگی بکنه. به همین اعتبار شما میبینید که راه به راحتی نمیتونن بیان بیرون از این چنبره‌ای که درش قرار گرفتن و در عین حال پروسه های خروجی از این مجرا و تنگنایی که درش قرار گرفتن تو جامعه زیاد براشون نیست. بعضا ما شاهد این هستیم که تنفروشی غیر جنایی شده، اما از اون طرف شاهد مبارزه فعال با سازمان دهندگان تنفروشی تا سازمان دهندگان فحشا مواجه نیستیم. در این حال با این هم مواجه نیستیم که افرادی که بنا به دلایلی در این شرایط قرار گرفتن بتونن به سادگی از این شرایط خودشون رو خلاص کنن و یک زندگی نرمال و عادی در جامعه کنونی داشته باشن. من از این تفاوت ها اینجاست، نگاه عمیقا انسانی، شرایط واقعی رو فراهم کردن، مبارزه بر علیه ریشه ها و زمینه های عمیقی که رویاوری به فحشا رو ممکن میکنه در جامعه، از بین بردن سوداوری اون و فراهم کردن امکانات برای افرادی که رو به این مسئله مبادرت کردن که بتونن زندگی خودشون رو از این مجرا، از این تنگنا خلاص کنن و به مسابقه فرد عادی دارای حرمت در جامعه روی بیارن. ببینید، اجازه بدید راجب ایران صحبت کنیم. الان توی ایران همه میدونن که فحشا ابعاد وحشتناکی به خودش گرفته. اگر دو پدیده اجتماعی رو بشه اسم برد که تکون دهنده است تو جامعه اسلام زده ایران، یکی مسئله اعتیاد، یکی مسئله فحشاست. به مسابقه عملکرد جمهوری اسلامی میشه کارنامه‌ش رو گذاشت جلو، فحشا رو گذاشت جلو، اعتیاد رو گذاشت جلو. کسانی که امروزه مبادرت به فحشا به تنفروشی میکنن روی میارن، کسانی هستن که برای تامین هزینه دانشگاهشون، برای تامین هزینه بچه و فرزندانشون دارن این کار رو انجام میدن. از سر تفنن نیست، از سر توهمات و سوء توهماتی که میدیای رسمی و یا اوباش حاکم بر جامعه تبلیغ میکنن نیست، از سر نیازه و این واقعی ترین امکانی هست. کسی که بچهش گرسنه است، کسی که برای تامین زندگی خودش، برای تامین امکان آموزش خودش ناچار میشه تنش رو بفروشه، و کسانی که از به خاطر ناهنجاری های اجتماعی، به خاطر سختگیری ها غیره غیره از خونه فرار میکنن، اسیر باندهای قاچاق میشن و به سرعت توی این شرایط قرار میگیرن. ما میبینیم که امروز تنفروشی در جامعه ایران ابعاد فاجعه آمیزی به خودش گرفته و خواهر من، مادر من، خواهر شما، مادر هر کسی دیگه میتونه در شرایطی بنا به دلایلی ناخواسته اسیر چنین باندها و شرایطی قرار بگیره. و به همین اعتبار تنها یک مبارزه تماما انسانی با نگاه انسانی و دست به ریشه ها بردن و ریشه ها رو تکون دادن هستش که میتونه این شرایط رو خشک بکنه آدم و مبارزه جدی باش بکنه.
به نظر شما نقش مذهب در ارتباط با فحشا چیه؟
مذهب سازمانده فحشاست، در این حال نفرین کننده فحشاست، از هر دو طرف میخورن. شاید بشه گفت مذهب یکی از سازماندهندگان بزرگ فحشا در جامعه است. شما یکی از دستگاه های جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، مثلا دستگاه صیغه یا دستگاه حرم ها که در مجاورتشون فحشا رسما سازمان پیدا میکنه رو میبینید. مذهب رو میبینید در مقام سازمانده فحشا در جامعه، به عنوان یه سازمانی که پرسود، آخوندها و ملاهای کثیفی رو میبینید که سازمانده این کار هستن، با یه سری اوراد و وردها به اصطلاح میخوان مشروعیت حقوقی ببخشن به برفرض رابطه دوتا انسان و فردی رو اسیر خودشون بکنن و از این مجرا، از فروش تن اون فرد برای خودشون سوداوری بکنن. این شغل کثیف، منظورم شغلی هستش که سازمان دهندگان فحشا رو دارن مورد خطاب قرار میدن. اینو باید از بین برد، نابودش کرد، اینو باید مجازات های سنگینی بر علیهش گذاشت، اینو باید شرایط از بین بردنش رو فراهم کرد. هم اقدام انضباطی لازمه، هم اقدام سیاسی اجتماعی و غیره. و از اون طرف نگاه میکنید که بیشترین و کثیف‌ترین تبلیغات رو بر علیه حرمت افرادی که مبادرت به تنفروشی میکنن مذهب انجام میده. کل دستگاه های مذهبی این تبلیغات انجام میدن، در حالی که از ابتدای تاریخ تمدن بشریت دستگاه مذهب هر جا که حضور داشته خودش در زمره سازماندهندگان فحشا بوده. شما اگه کلیسای کاتولیک رو نگاه بکنین، کسانی هستن که تجاوز به کودک در رأس آمارشون قرار داره، اقداماتی که انجام میدن و زمینه های فحشای دیگه هم که دارن انجام میدن. تو ایران که مذهب اسلام که رسما زمین رو به اصطلاح تبدیل کرده به یک سازماندهی بزرگ فحشا از نقطه نظر خودش، بهشتشون هم که همین وعده ها رو میدن، وعده های آسمانی که میدن ظاهرا سازماندهی فحشا در اونجا توسط خدا صورت گرفته. یه همچین اقدامات کثیفی در دستور کل این دستگاه مذهب هست.
به عنوان آخرین سوال، در قسمت آخر این بند از برنامه اشاره میشه کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت های عملی نهادهای مسئول دولتی و افراد تنفروش در کنارگیری از این حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم برای اشتغال در بخش‌های دیگر جامعه. راجع به این بند یه مقدار لطفاً توضیح بدید.
ببینید، اتفاقا عمیق‌ترین، انسانی‌ترین و مؤثرترین راه، اکثریت عظیم کسانی که مبادرت به تن‌فروشی می‌کنن به خاطر اینه که تحت شرایطی متفاوت به این مسئله کشیده شدن، دارای حرفه لازم نبودن، مهارت لازم رو نداشتن، آموزش‌های لازم رو ندیده بودن که بتونن به مشاغل دیگه‌ای که از نقطه نظر جامعه در هر شرایطی مشروع شناخته میشه روی بیارن و زندگی خودشون تأمین بکنن. اکثریت عظیمشون این هست. تو هر بررسی اجتماعی شما اینو می‌بینید. نتیجتاً در مبارزه با فحشا اگر شما کاری نکنید که این افراد بتونن امکان خروج از این بنبستی که میتونه بنبست نهایی در زندگیشون باشه فراهم بکنن، عملا نتونستید این افراد رو از زندگی خارج کنید، از این موقعیت به اصطلاح ناهنجار خارج کنید. نتیجتا باید کار آگاهگرانه کرد، باید مهارت داد، باید آموزش داد، باید امکان اشتغال فراهم کرد، باید کمک کرد که بشه مشاغل دیگه رو بتونن بهش روی بیارن. هیچ اکثریت عظیم کسانی که در این شرایط کار میکنن از سر به اصطلاح علاقه به این شغل نپیوستن، از سر ناچاری، از سر اجبار، از سر کشتن احساسات و عواطف فردی و باز چشم باز کردن به روی نیازهایی که دیگه نتونستن تو جامعه تأمینش کنن روی آوردن. شما جامعه رو میبینید که امکان تأمین معاش برای افراد رو به اصطلاح تو مشاغل محترم فراهم نکرده و کسانی که ناچار شدن برای سیر کردن شکم فرزندشون یا ادامه تحصیل خودشون به کاری روی بیارن که خودش ازش منزجر و متنفره و نمیدونه اون جامعه در این حال تنبیهش میکنه. مثلا یه برخورد انسانی، یک ویژه و یه برخورد انسانی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و برنامه ما در این هستش که ما آگاهگرانه میکنیم، مساعدت میکنیم، کمک میکنیم، نهادهایی رو به وجود میاریم که بتونن اتفاقا این افراد رو آموزش بدن و از این بنبست خارج بکنن و در این حال اجازه ندن که این باندهای قاچاق از این افراد سوء استفاده بکنن، در این حال شرایطی رو فراهم بکنن که افراد ناچار نشن به این زمین روی بیارن. این به نظرم موثرترین مبارزه با فحشا است.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با برنامه برای یک دنیای بهتر در بخش مبارزه با فحشا صحبت و گفتگو کردیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
if I could turn back time.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در ارتباط با اعدام در ایران میخواییم با تون صحبت بکنیم. عفو بین الملل در گزارش سالانه خودش اعلام کرد که ایران در سال 2008 رتبه دوم اعدام رو در جهان به خودش اختصاص داده و رتبه اول از آن چین بود. البته با در نظر گرفتن جمعیت چین و جمعیت ایران میتونیم ببینیم که در واقع ایران هست که به طور عملی رتبه اول تو دنیا داره در اعدام کردن انسان‌ها. بنابر گزارش عفو بین الملل در سال 2008 346 نفر در ایران اعدام شدن، یعنی هر روز یک نفر. همچنین گزارش دیگه‌ای بوده که منتشر شده که در واقع به یه نوعی به این مسئله ربط داره که در اثر فشارهای طاقت فرسا و شکنجه ها و وضعیت که رژیم جمهوری اسلامی در زندان ها به وجود آورده، دو زندانی در بند دو زندان گوهردشت کرج اقدام به خودکشی کردند که حتی به علت عدم رسیدگی پزشکی جان باختن، یکی از اونا جان باخت. چجوری میتونیم ماشین آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی رو متوقف بکنیم؟
ببینید، متوقف کردن ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی تنها با مقابله جدی و سازمان یافته هستش که صورت میگیره و در پروسه درهم شکستن کل ماشین. اعدام یه خصیصه جمهوری اسلامیه، باهاش زاده شده، باهاش بزرگ شده و باهاش هم خواهد مرد و تا روز شیرین سرنگونیش جمهوری اسلامی به نظرم اعدام خواهد کرد. اعدامایی که میبینیم اعدامای آخر نیست، مسلمان اعدامهای دیگه ای را هم در دستور خواهند گذاشت. امیدواریم که نتونن و مبارزه مردم در هم شکستن اقدامات جمهوری اسلامی رو موجب بشه. در درجه اول باید متوجه بود که برای مبارزه علیه اعدام باید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیش برد و در حقیقت نمیشه ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو متوقف کرد به طور پایدار و دراز مدت بدون اینکه خود جمهوری اسلامی رو زیر ضربات سنگین و مرگباری در حقیقت قرار داد. اما به طور تاکتیکی و موقتی اون چیزی که جلوی اعدام رو میگیره و تجربیات این دوره اخیر و اعتراضات جهانی و سیاسی که صورت گرفته نشون داده، هر زمان که رژیم جمهوری اسلامی دیده رویاوری به اعدام باعث یک جنجال سیاسی در سطح بین‌المللی براش میشه و بیابروی بیشتر رو براش فراهم میکنه و در این حال صفوف اپوزیسیون رادیکال آزادی خواه برابری طلب انسان دوست و کمونیست خودش رو تقویت میکنه، ناچار شده که مانورهایی بده و به اصطلاح اعدام رو عقب بندازه و یا بهانه‌هایی بیاره که این کار رو انجام نخواهد داد و غیره. نتیجتاً برمیگرده تماماً به اینکه چه مبارزه‌ای در جامعه و در روی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، این و رویاوری مردم، عکس العمل مردم نسبت به عمل شنیع اعدام و جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده چی هستش؟
همونجوری که شما هم اشاره کردین، اعدام شنیع‌ترین قتل و قتل دولتیه که داره صورت میگیره. متاسفانه توی دنیا میبینیم که هنوز مجازات اعدام داره عملی میشه. بشریت متمدن چجوری میتونه کاری بکنه که خود اعدام رو در سراسر دنیا بر بیاندازه؟
ببینید، تلاش‌های موثری صورت گرفته. این هم یکی از عرصه‌هایی هستش که تو سطح بین‌المللی تلاش زیادی برای نابودیش داره صورت میگیره. ما روز جهانی علیه اعدام رو داریم، 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام رو داریم که تلاش‌های ویژه‌ای به این منظور صورت میگیره. اما در این حال بیشترین مسئله‌ای رو که باید ما بتونیم پیش ببریم جلو اینه که اعدام در سطح جهان در این حال میزانش، آمارش گره خورده به رژیم‌هایی که مبتنی بر اعدام هستند و اعدام ابزاری برای بقای سیاسی، ابزاری برای حکومت کردن و یا به قدرت رسیدن و یا تأمین شرایط سیاسی حاکمیت خودشون گره خورده. اگر ما بخوایم اعدام رو از بین ببریم در سطح بین‌المللی، باید رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های مثل عربستان، رژیم‌های مثل چین، رژیم‌های مثل آمریکا و شرایط اعدام رو درش با یک مبارزه جدی از بین برد. شاید سخت‌ترین راه مسئله مبارزه با رژیم‌هایی باشه که برابر در اعدام استوار هستن. به نظرم سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه زمینه‌های بسیاری رو در سطح بین‌المللی فراهم بکنه. زمانی که شما تو ایران قدرت سیاسی رو گرفته باشین، جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده باشین و همون روز اول اعدام کنید که تو این اعلام کنید که تو این جامعه اعدام نخواهد بود، کسی اعدام نخواهد شد، چه به جرم جنایی، چه به جرم سیاسی یا هر چیز دیگه که تا حالا تا کنون تو تاریخ تا کنونی جوامع انجام دادن، اعدامی نخواهد بود. به نظرم یک انرژی قوی و یک جهش بزرگ رو به مبارزه بر علیه اعدام در سطح جهان میده. جامعه بشری نیازمند اینه که ببینه که گوشه‌ای بلند میشه، قدرت سیاسی رو میگیره، میگه اعدام نه، زندگی آری، و از امروز در این جوامع اعدامی صورت نخواهد گرفت. حرمت انسان نمیتونه مورد، جسم انسان نمیتونه مورد تعرض قرار بگیره، چه در اشکال شکنجه و چه در اشکال شنیع اعدام که پایان زندگی تعریف بشه.
کمپین‌های متفاوت و مختلفی رو ما در سراسر دنیا می‌بینیم که بر علیه اعدام در جریانه. به نظر شما این کمپین‌ها به چه نیروهایی می‌تونن تکیه بکنن برای منسوخ کردن اعدام در دنیا؟
ببینید، همه کسانی که خواهان این هستن که تو جامعه زندگی نکنن که انسان‌ها انسانی اعدام بشه، می‌تونن تو این کمپین باشن. هیچ حد و مرزی نداره. به نظرم همه کسانی که اعدام رو غیر انسانی میدونن میتونن توش صورت بگیرن. مسلماً مسئله بر سر هژمونی و در این حال بر سر نگرشی هست که میتونه به بهترین وجه و موثرترین وجه این مبارزه رو پیش ببره. کشیشانی که بر علیه اعدام هستند مدافعین قابلی برای مقابله با اعدام نیستند، چرا که در این حال خودشون کسانی هستند که دست در جنایت در طول تاریخ داشتن و کل سازمان کلیسا سازمان جنایت و آدمسوزی و آدمکشی بوده. نتیجتاً یک نگاه سوسیالیستی انسانی نسبت به این قضیه لازم داره که اون نکته‌ای هستش که افقی هستش که حزب ما، جنبش ما مطرح میکنه. اعدام رو قتل عمد دولتی میدونه و این حق رو از انسان و دولت و هر مرجعی در جامعه کنونی میگیره که بتونه جون کسی دیگه رو بگیره. گرفتن جون کسی نمیتونه به دولتی اختیار مجوزی دست دولت بده، کسی مجوزی دست دولت بده یا بگه شما به این خاطر با این مجوز بزنید به این رفع آدم بکشید. اینو ما میخواییم تو تاریخ از بین ببریم، اقدامی بکنیم که بگن تو طول تاریخ زمانی به یک نقطه تاریخ بشر تمدنش رسید که گفت آقا جان کسی مجاز نیست، هیچ نمایندگانی، هیچ مجلسی، هیچ پارلمانی، هیچ دموکراسی، هیچ جمعی نمیتونه مجوز صادر بکنه که شما میتونید بری آدم‌ها رو بگیرید بکشید و به طناب دار بندازین گردنشون، از پیش تنظیم شده بگین در طی یک مراسم شنی ما میخوایم اعدام رو عملی بکنیم. این حقو باید گرفت از کسانی که در رأس امور قرار دارن و یا کسانی که جامعه کنون رو کنترل میکنن و تاریخ بشر به این تاریخ خودش خاتمه بده. این کاریه که ما لازم داریم انجام بدیم.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی جوادی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم. شنوندگان عزیز،
دردها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیبا، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرده روشنی مرده بربی همه کارش آشود، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار، زرد ها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخت بیهوده بر دیوار، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشود، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار، من دلم سخت گرفتن از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک، من دلم سخت گرفتن از این میهمان خانه مهمان خوش روزش تاریک، که به جان هم نشناخته انداخته است، چند تن خواب آلود، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار، که به جان هم نشناخته انداخته، چند خواب آلود مشتی ناهموار، چند تن ناهشدار، چند تن خواب آلود.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم و کارگری، در این قسمت از برنامه اطلاعیه کارگری که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده براتون میخونم. کارکنان آموزش و پرورش منطقه پنج تهران، نه قراردادی نه پیمانکاری. بنا به خبر دریافتی، بیش از 135 نفر از کارکنان خدماتی بخش کودکان استثنایی آموزش پرورش منطقه پنج تهران به دلیل کارشکنی عوامل حکومت اسلامی از جمله اسفندیار، بسیجی اوباش حکومتی و مدیر عامل دزد آموزش پرورش منطقه پنج، از آغاز سال تحصیلی جدید هم از نظر دستمزدها و هم از نظر موقعیت شغلی در برزخ فقر بیشتر و اخراج و بیکاری و ابهام به سر میبرند. یکی از این کارکنان خدماتی میگفت زندگی من همش شده استراب و کابوست. تا دیروز طرف قرارداد ما شرکت انگل پیمانکاری بود و دستمزدهای من را چند ماه چند ماه نمیدادند. از اول مهرم آموزش و پرورش گفته با شما قرارداد می‌بندیم با کلی وعده‌های دروغ و من درآوردی. حالا که نزدیک 2 ماه هم از سال تحصیلی می‌گذرد هیچ کاره ایم. چند ورق کاغذ پاره بی اعتبار به نام فرم‌های قرارداد به دستمان دادند. با همه فقر و گرانی و بدبختی که در زندگی داریم، حتی دستمزدهای مهر ما را هم ندادند و معلوم نیست این داستان به کجا خواهد رفت. آن هم با این شرایط مسخره جامعه، با این گرانی وحشتناک و طرح یارانه و کوفت و زهرمارشان. هنوز هیچی نشده، هزینه های زندگی از کرایه خانه تا نان شب کلی بالا رفته. ما نه کار قراردادی می خواهیم و نه کار پیمانکاری و نه این حکومت را. یک روز به نام پیمانکار دستمزدهای من را بالا می کشند و حالا به نام قراردادی. راستش ما نه این حکومت قاتل و دوز را می خواهیم و نه مزخرفات تحمیلی کار پیمانکاری و قراردادی. اینا همش طرح حکومت برای دزدی و چاپیدن ما. کارکنان و نیروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنایی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران که بیش از 135 نفر می باشد، همگی تحت شرایط کار قراردادی، دستمزدها و شرایط کاری فعلا نامعلوم در شرایط بسیار نامناسب مشغول به کارند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 18 آبان 89، 9 نوامبر 2010. اطلاعی دیگه هم از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده در ارتباط با کارکنان شبکه سازان کوثر، 3 ماه دستمزد معوقه که میتونین اون رو از روی سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری بگیرین. همچنین اطلاعی هم از طرف سازمان آزادی زن صادر شده بود در ارتباط با شهلا جاهد در آستانه اعدام که ما در باره همین موضوع در اول برنامه با آذر ماجدی صحبت و گفتگو کردیم. به پایان برنامه امشب نزدیک میشیم. نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. اخبار مبارزاتیتون رو برای حزب بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و برنامه صدای کمونیسم کارگری به گوش همه میرسونیم. تا برنامه بعدی، شب و روزتون خوش.